بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاتب، کتاب الخیارات، صفحه 259، سطر ششم، استاد مروی، جلسه 159، مورخه 4/11/79.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. وبالجملة فالعمدة في المسألة مضافا إلى ظهور الإجماع ما تقدم من أن مرجع جواز الرد منفردا إلى إثبات سلطنة للمشتري على الجزء الصحيح. بحث در این بود که اگر قسمتی از مبیع معیوب بوده است، آیا مشتری می تواند این قسمت معیوب رو سامن به بایه برگرداند یا نه؟ چهار دلیل در مسئله اقامه شد بر این که مشتری قسمت معیوب رو به تنهایی نمیتواند رد کند. دلیل چهارم کلام صاحب جواهر بود، شیخ انصاری نقل کردند و این دلیل رو رد کردند. در پایان بحث از این مورد و از این قسم شیخ انصاری دو نکته رو اشاره می کنند و بحث از این قسم رو تمام می کنند. نکته اول این است که شیخ انصاری در حکم این مسئله با صاحب جواهر همراه است، یعنی ایشون هم می فرمایند مشتری حق ندارد فقط آن قسمت معیوب رو به بایع رد کند و بر این مدعا به دو دلیل تمسک می کند. دلیل اول تمسک به اجماع است. می فرمایند اتفاق نظر علما بر این مسئله است که مشتری حق رد قسمت خدمت معیوب رو فقط ندارد، بلکه اگه میخواد رد کنه باید مجموع رو رد کنه. ثانیاً دلیل دوم مرحوم شیخ این است که کمی دقت داره توجه بکنید، میفرمایند ما که میگوییم، یعنی اگر بگوییم که مشتری جایز است قسمت معیب رو به بایع رد کنه، معنای این جواز رد قسمت معیب این است که نسبت به قسمت صحیح سلطنت مشتری تمام است. مشتری قسمت صحیح ملک تلق اوست. بعد شما میگویید حالا که قسمت معیب به بایع برگشت، بایع خیار تبعض صفقه پیدا میکنه، میتواند قسمت صحیح رو هم از مشتری بگیره. پس معناش این است که مشتری در قسمت صحیح هم سلطه نداره. خب چرا شما میایید این عدم سلطنت مشتری رو با این واسطه بیان میکنی؟ خب از اول بیایید بگید مشتری اگر میخواهد جنس رو رد کند باید مجموع رو رد کنه تا خواسته بایع هم تأمین بشه. لازم نیست بگویید قسمت معیب رو رد کنه دوباره بایع بیاد اقدام کنه قسمت صحیح رو هم بگیره. بعد اضافه میکنن که حداقل در مسئله این است که اینجا دو تا احتمال وجود داره. یک احتمال همین قولی است که بگوییم مشتری قسمت معیب رو رد کنه، بعد بایع اقدام کنه به خیار تبعض صفقه قسمت صحیح رو هم از مشتری بگیره. و یه احتمال این است که بگوییم از اول مشتری اگه میخواد رد کنه مجموع را رد کنه. این دو احتمال، اگه نگیم احتمال دوم اولاست، حداقل مساویان، تعارض میکنن و تساقط میکنن. مراجعه میکنیم به اصول عملیه در باب بی، اصالت اللزوم حاکمه، اصالت اللزوم میگوید بی نسبت به قسمت معیب به تنهایی لازم است، مشتری حق رد این قسمت مخصوص رو نخواهد داشت. سوال، فرق بین خیار عیب و خیار حیوان چیست؟ که در خیار حیوان می گفتید اگر قسمتی از مبیع حیوان بود و قسمت دیگه غیر حیوان، یه گوسفند و فروخ با یه کیسه گندم، آنجا می گفتی در خصوص قسمت حیوانی حق فسخ داره، چرا اینجا نمی گویی در خصوص جلد معیب از مکاسب؟ آقای مشتری حق فسخ خواهد داشت. خب تفاوت چیه به ذهن آقایی میرسه که چی باید بگیم اینجا؟ یعنی میخواید بگید عقد منحل اونجا به دو عقد میشد؟ یه بعضی از ماشین هم گفتن البته که بله حیوان و غیر حیوان اونجا عقد منحل به دو عقد میشد. خب یک وجه بعضی هم گفتن اونجا هم وحدت اعتباریست، اینجا هم وحدت اعتباریست هر دو. خب پس باز اون بله، پس میخواید بگید اینجا وحدت حقیقیه مثلا اونجا وحدت اعتباریست، یعنی پنج کتاب جداگانه یک واحد حساب میشه وحدت حقیقیست ولی اونجا وحدت وحدت اعتباریست. خب دقت کنید، مرحوم شیخ میفرمایند فرق فارق بین این دو مورد اجماع میباشد. در باب خیار حیوان اجماع داریم که در قسمتی از مبیع که حیوان هست حق فسخ وجود دارد، و در باب خیار عیب اجماع داریم که حق رد در مجموع است نه در قسمت معید. پس فرد فارغ بین این دو مورد اجماع خواهد بود. این نکته اول. نکته دوم دیگه مطلب جدید نداره. میفرمایند ما در کلمات علما که دقت میکنیم این مورد بحث رو که تبعض صفق پیش میاد، اگر مشتری قسمت معیب رو به بایع رد کنه، این مورد رو عیب حادث حساب کردن یا ملحقش کردن به عیب حادث. ما از اینجا یه نتیجه میگیریم و اون نتیجه این است که چنانچه در عیب حادث اگر بایع راضی می شد مشتری حق رد داشت، در اینجا هم اگر بایع راضی شد که قسمت معیب رو بگیره و اعلام کرد من راضی هستم که جلد اول مکاسب رو که معیب است در مثال ما تحویل بگیرم و با مشتری در این کتاب شریک بشیم، و بنابراین روشن است که اینجا رد قسمت معیب به آقای بایع جایز است، به خاطر اینکه این حق بایع است که از اون حقی که به نفع او ثابت است بگذرد و با مشتری کنار بیاد و این حکم قرینه بر این است که محل خیار جزء معیب است ولی در باب رد ما اجماع داریم که رد این جزء به تنهایی صحیح نیست، چون تبعض صفقه پیش میاد. پس بنابراین نتیجه این شد محل خیار عیب جزء معیب است ولی حق رد در مجموع ثابت است و الا اگر محل خیار عیب مجموع این مجلدات بود رد قسمت معیم با رضایت بایعها مقتضی نداشت و خیار عید نمی گفت که رد قسمت معیب با رضایت بایع جایز می باشد، بلکه در اون صورت اگر میخواستند یکی از اجزا رو رد کنند، در صورتی که خیار به مجموع تعلق گرفته بود، میبایست عقد رو فسخ میکردند و اقاله میکردند، بعد هر جزئی رو که دلشون میخواست به یک دیگر رد میکردن و جزء دیگر رو با مصالحه مشتری پیش خودش نگه میداد. با ذکر این نکته بحث از قسم اول تمام شد. خلاصه نظر مرحوم شیخ این شد که اگر شیعی که وحدت اعتباری داره مشتری از بایع خریداری کرد، قسمتی از این شیء معیوب بود، مشتری حق رد مجموع رو دارد، نه فقط قسمت معیب رو. و دو دلیل هم مرحوم شیخ بر این مدعا اقامه نمودند. عبارت دقت بفرمایید: و بالجمله فالعمدت بالمسأله، بالجمله تا این و بالجمله دلیل چهارم دلیل صاحب جواهر بود، نقل شد و رد شد. حالا مرحوم شیخ میخوان بفرمایند ما هم در حکم با صاحب جواهر همراهیم، در دلیل با هم فرق داریم. حکم اینه که قسمت معیب رو به تنهایی نمیتونه رد کنه، ولی دلیل ما دو تا دلیله و بالجمله عمده در مسئله، عمده دلیل در مسئله دلیل صاحب جواهر نیست، بلکه این دو تا دلیله: یک، مضافن الی ظهور الاجماع، مضافن به ظهور اجماع، اجماع ظهور دارد در این که آقای مشتری حق رد قسمت معیب رو ندارد، مضافن به این ظهور اجماع. دلیل دوم ما تقدمه، اون دلیلی است که گذشت. اینجا حاشیه مرحوم سید رو ببینید، سید طباطبایی، ایشون می‌فرماید این ما تقدمه رو ما پیدا نکردیم در هیچ جای مکاسب، که مرحوم شیخ این مطلب رو در گذشته اشاره کرده باشن. حالا شما بحث دیروز هم ببینید، بررسی کنید، ببینید از بحث دیروز از جایی استفاده نمیشه. این دلیل دوم مرحوم شیخ به نحوی به طور اجمال ایره یک جا اشاره کردن یا اشاره نکردن. حالا ما تقدم مرحوم شیخ میفهمن در گذشته بیان شده این دلیل دوم، که اینجا دو تا در حقیقت احتمال است. یکی از این دو احتمال ممکنه بگیم اولاست، اگه نگیم اولاست دو احتمال مساوی هم تساقط میکنن. اصالت اللزوم میگه قسمت معیب رو حق نداره رد کنه. حالا دلیل دوم اینه: من ان مرجع جواز رد منفرده، بازگشت قول به جواز رد قسمت معیب منفرده، این که آقای مشتری میتواند اون جلد معیب مکاسب رو رد کنه، بازگشتش به اینه: الى اثبات سلطنت للمشتری على الجزء الصحيح. معناش اینه که مشتری سلطنت بر جزء صحیح داره، من حیث امساکه، از این که میگیم اینو نگه داره فقط اونو رد کنه، یعنی سلطنت مطلق بر این قسمت داره. ثم سلب سلطنتی عن بخیار البایه، اما بعد بگید وقتی قسمت معیب به دست بایه رسید، آقای بایه تبعوض صفقه براش پیش میاد، میتواند فسختوی عقد رو ببوید، قسمت صحیح رو هم بگیره دست خودش. پس بنابراین سلب میکنید سلطنت مشتری رو بر این قسمت صحیح، سپس سلب سلطنت مشتری از این جزء صحیح به توسط خیار بایه. یک احتمال تا اینجا، یک معادله که اکل از قفا میشه، یعنی لقمه رو از پشت سر به دهان بردن. میگید آقای مشتری قسمت صحیح رو نگه داره، فقط قسمت معیب رو به بایه رد کنه، مسلط بر قسمت صحیحه. دوباره میگید وقتی قسمت معیب به دست بایه رسید، بایه بگه فسخت و قسمت صحیح رو هم تحویل بگیره. یک احتمال. احتمال دوم قول ما که ما از اول کار رو حل میکنیم، میگه ما مشتری اگه میخواد رد کنه هم قسمت صحیح رو رد کنه هم قسمت معیب رو. و منع سلطنته علی الرد اولا، این که ما منع کنیم سلطنت مشتری رو بر رد قسمت معیب اولا، از اما اول بگیم مشتری نمیتونه قسمت معیب رو رد کنه، هر دو رو با هم باید رد کنه، این احتمال دوم اولای از اون احتماله. شما یه واسطه هم درست میکنید، یه خیار دوم هم اینجا مطرح میکنید، بعد نتیجه میگیرید همون نتیجه رو که ما از اول گرفتیم که آقای مشتری قسمت معیب به تنهایی رو نمیتونه رد کنه، میخواد رد کنه هر دو قسمت رو رد کنه. اگر نگید اولاست ولا اقل من التساوی، این دو احتمال با هم مساوی هم تساقط میکنن، فیرجع الی اصالت اللزوم، برگشت به اصالت اللزومه. اینجا که آقای مشتری قسمت معیب به تنهایی رو رد کرده، شک داریم آیا این حق رد داشته یا اینجا حق رد نداشته، نسبت به قسمت معیب به تنهایی لازم بوده، اصالت اللزوم میگه حق رد نداشته. سوال، چطور در باب خیار حیوان میگید قسمتی از عرض کنم که اون مبی که حیوان است میتواند او رو رد کند قسمت دیگر رو نگه داره؟ میفرمایند والفرق بینه و بین خیار الحیوان، فرق بین خیار ابل و بین خیار حیوان الاجماع، اجماع دو طرفی مثل از خارج اشاره کردیم. در خیار حیوان اجماع داریم که حق رد این شکلی جایزه، در باب خیار حیوان ادعای اجماع می شود که حق رد قسمت معیب جایز نیست. بعد میفرمایند ما موارد دیگه هم داریم که متاع تبعض میشه، در قسمتی مشتری حق داره در قسمتی حق نداره، مثل باب شفعه، اونجا هم دلیل خاص داریم. در باب شفعه فرض کنید دو تا شریکن با هم 50-50 مالک این ملک هستن، یک شریک میاد کل ملکشو به دیگری واگذار میکنه، این شریک دیگه میتونه از باب حق شفعه بره 30% ملک رو برای خودش انتخاب کنه، نه 50% رو. شفیع میتونه قسمتی از اون چرا که شریکش مالک است به عنوان حق شفعه به همون قیمتی که به فرد ثالث فروخته برای خودش بخره. نهایت اون فرد ثالثی که این قسمت رو خریده بعد مثلا با این آقای شفیع دیگه شریک میشود، خیار تبعض صفقه داره، میتونه بیعشو به هم بزنه. کما ان للشفیع ان یاخذ بالشفعه فی بعض الصفقه، چنانچه شفیع میتواند اخذ به حق الشفعه کنه در بعضی از صفقه و بعضی از متاعی که ملک شریکشه. شریک 50% این زمین رو مالک بوده، 50% رو به زید فروخته، این شریک دیگه میتونه بره همون پول رو به این شریک بده، بگه من 30%شو خریدم. و بل جمله خلاصه کلام اجماع داریم، فل اصل و کافن فل مسئله، ما شک داریم آیا قسمت معیب به تنهایی رو میتونه رد کنه یا نه، اصالت اللزوم میگه همچه کاری نمیتواند انجام بده. نکته دوم، ثم ان مقتضا ما ذکروه، مقتضای اون چرا که علما ذکر کردن، من الهاق تبعض صفقه بالعیب الحادث، از این که این تبعض صفقه رو ملحق به عیب حادث دانستن، گفتن همانند عیب حادث که مشتری حق رد ندارد، اونجاییست که اگر مشتری قسمت معیب رو رد کنه تبعض صفقه پیش بیاد. از این که این مورد مثل عیب حادث حساب شده، حکم عیب حادث رو هم داره. حکم عیب حادث چی بود؟ انه لو رضی البایه، اگه بایه راضی میشد با عیب حادث این متاع رو بگیره عیبی نداشت. اینجا هم لو رضی البایه به تبعض صفقه، اگه بایه راضی میشد به تبعوض صفته، بایه با آقا عیب نداره جلد اول مکاسب رو به من برگردون توی پنجه با هم شریک بشیم، جاز رد. اینجا رد جایزه کما فی تذکره، چنانچه علامه در تذکره گفته معللا، در حالت که علامه علت آورده به ان الحق لا یعدوهما، حق فراتر از این دو نفر نیست، یعنی حق بین بایه و مشتری است، حق بایه است. اینجا بایه میخواد اسقاط حق کنه، میگه حق من است که مجموع رو باید به من رد کنی، ولی اینجا من مجموع نمیخوام، همون جلد معیب رو به من بدی کافیه. میفرماین و هازام ما یدلو، این که حکم کردیم، علما حکم کردن که قسمت معیب رو اگه بایه راضی شد میتونه رد کنه، معلوم میشه محل خیار همون جزء معیب است. هازام ما یدلو بر این که محل خیار جزء معیب است، الا این که اون جزء رو به تنهایی نمیتونه رد کنه چون تبعوض صفقه پیش میاد، الا انه منع من رده، منع من رده نقصه بالانفراد عن باقی المبیع، منع می کند از رد این جزء معیب نقص اون مبیع به انفراد این جزء معیب از باقی مبیع. اگر به جای حرفا می گفتم که انه بله منع یا منع من رد تبعض الصفقه، اینا عبارات اخرای یک دیگره، حالا با این عبارت آوردن. اون چی که مانع از رد است اینه که اگه جزء معیب رو رد کنه برای بایه تبعض صفقه پیش میاد. پس بنابراین این مسئله قرینه بر این است که محل خیار همون جزء معیب است، لذا میگیم اگه بایه راضی شد میتواند همون جزء معیب رو به عنوان خیار برگردونه به بایه، و الا اگه مجموع محل خیار بود دیگه مقتضی نداشت که جزء معیب رو با رضایت بایه به عنوان خیار عید بهش برگردونن. اینجا میبایست تفاسخ میکردن، اقاله میکردن بی رو، اذ لو کان محله المجموع، محل خیار عید اگه مجموع این مبیع میبود لم یجز رد المعیب وحده، جایز نبود معیب به تنهایی رو رد کنه به خاطر خیار عید، جایز نبود رد مبیع وحده و الا به تفاسخ، اگر بی رو اقاله میکردن، اگرم بی رو اقاله میکردن وقت جایز بود، هر قسمتی رو دلشون میخواد با یک دیگر رد کنن، در قسمت دیگه هم با هم مصالحه کنن. و معهو اگر این تفاسخ پیش می آمد یجوز رد و صحیح منفردن ایزن، میتونست قسمت صحیح رو هم رد کنه، در قسمت معیب با هم مصالحه کنن. خب حکمی مسئله تمام شد. و اما ثانی یا و اما ثالث و هو تعدد المشتری و انشتر یا شیئا واحدا. قسم دوم این است که بایه واحد است، جنس هم واحد است، مشتری متعدد است. مثلا یک ماشین پیکان رو زید و عمر با شراکت از خالد خریدن، این ماشین معلوم شد یه عیبی داره، از این دو مشتری یک مشتری میگوید من میخواهم این بیع رو رد کنم، فرض کن زید مثلا، مشتری و شریک دوم که عمر است نظرش این است که این مبیع رو نگه دارد و عرش بگیرد. حالا در این مورد آیا جایز است که آقای زید سهم خودش رو به بایع رد کنه و پولش رو بگیره بره دنبال کارش، در نتیجه نسبت به این ماشین تبعوض صفقه پیش بیاد؟ این ماشین به شرکت باشد مالکیتش بین بایع و مشتری دوم، در این مسئله بین علما چهار قول وجود دارد. قول اول این است که یکی از این دو مشتری منفردن جایز نیست سهم خود رو به بایع رد کند مطلقا در مقابل دو تا تفصیله که بعداً میاد. دلیل بر این قول این است که اگر زید مشتری سهم خود رو به بایع رد کرد تبعوض صفقه پیش میاد، تبعوض صفقه عیب است و مانع از رد میباشد. همین قول رو شیخ انصاری به عنوان قول اقوا انتخاب میکن. قول دوم این است که آقای زید به تنهایی حق دارد سهم خودش رو به بایع رد کند مطلقا. باز مطلقا در مقابل دو تا تفصیل که میاد. دلیل بر این قول این است که آقای بایع با فروش این ماشین به دو نفر خودش اقدام بر ایجاد شرکت و تبعوض صفقه نموده است، چون بایه خودش بر این مسئله اقدام کرده است لذا دیگه حقی برای بایع اینجا وجود نداره. پس هر کدام از دو تا مشتری که دلشون خواست می توانن سهم خودشون رو به بایع رد کنن. قول سوم این است که قول به تفصیل آقای بایه وقتی این جنس رو میفروخت اگر علم داشت مشتری متعدد است. به دو نفر داره این ماشین رو میفروشه، در این صورت خود بایه اقدام بر شراکت نموده است، حقی برای بایه ثابت نیست. هر کدام از این دو مشتری دلشون خواست میتوانن سهمشونه به بایه رد کنه. و اما اگر بایه عالم به تعدد مشتری نبوده، مثلا زید 2,000,000 تومان خودش پول داشته، 2,000,000 از عمر گرفته است به شراکت، پیش خالد بایه که میاد اسمی از شراکت نمیبره، میگه این ماشین رو بفروش به این پول. حالا پول ملک هر کسی که هست. اینجا چون بایه عالم به شرکت نبوده است، پس خودش اقدام بر شراکت نداشته است. اینجا نباید برای بایه تبعض صفقه پیش آورد. احد الشریکین حق رد نداره. اگر میخواهم رد کنم هر دو شریک باید این ماشین رو به بایه رد نمایم. اینم قول سوم. دیگه حالا مقدار زیادی عبارت مونده و قول چهارم در مسئله توضیح و تطبیق این عبارت ها